ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با پوتین برای کاهش بحران اوکراین اعلام آمادگی کرد. نخست وزیر اسرائیل توافق جدید هسته‌ای با جمهوری اسلامی را کوتاه مدت‌تر و ضعیف‌تر توصیف کرد. در شبان روز گذشته 242 تن دیگر بر اثر کرونا در کشور جان خود را از دست دادند. درود شنوندگان ارجمند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز گفت رئیس جمهوری ایالات متحده مایل است در اسرع وقت با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کند تا تنش‌های جنگی در اوکراین را کاهش دهد. آنتونی بلینکن در گفتگو با شبکه خبری CNN ضمن تکرار هشدارها در مورد نزدیک بودن تهاجم احتمالی روسیه تصریح کرد باید منتظر ماند و دید که آیا دیپلماسی میتواند پوتین را از پیشبرد این امر منصرف کند. در همین حال ولادیمیر پوتین امروز در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه کیف را مسئول تشدید تنش نظامی در شرق اوکراین دانست. همزمان با تشدید خشونت‌ها در نزدیکی مرزهای اوکراین و هشدارهای فزاینده در مورد امکان حمله قریب الوقوع مسکو به آن کشور، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از پوتین همتای روس خود خواست با او دیدار کند. نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشورش در حال آماده شدن برای فردای روز توافق احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است که به گفته او به نظر می‌رسد ضعیف‌تر و کوتاه مدت‌تر از توافق برجام باشد. نفتالی بنت امروز در دیدار با اعضای کابینه اسرائیل گفت
سیخوت بین ایران لبین معتصمات الخزغه لاسکم اگرین متقدمات مئود.
مذاکرات بین ایران و قدرت‌های بزرگ برای بازگشت به توافق هسته‌ای به سرعت پیش می‌رود. احتمالاً به زودی شاهد یک توافق خواهیم بود. این توافق جدید از توافق قبلی ضعیف‌تر و کوتاه مدت‌تر خواهد بود.
نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد در صورت رسیدن به این توافق ایران در 2.5 سال آینده مجاز خواهد بود سانتریفیوژهای نسل جدید نصب کند و توان غنی‌سازی‌اش را افزایش دهد. نفتالی بنت همچنین بار دیگر هشدار داد که احیای توافق هسته‌ای ده‌ها میلیارد دلار پول در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهد و جمهوری اسلامی این پول‌ها را صرف حمایت از تروریسم در منطقه خواهد کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در ایران در شبان روز گذشته 242 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و شمار مبتلایان جدید به 17000 تن رسید. به گفته وزارت بهداشت آخرین بار در مهر ماه سال جاری 5 ماه پیش تعداد مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید بالای 200 نفر گزارش شده بود. محافل کارشناسی آمار واقعی مربوط به کرونا در کشور را چند برابر آمار رسمی ارزیابی می‌کنند. ایران در حال حاضر درگیر موج ششم واگیری سویه اومیکرون گزارش شده است. تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در پیامی توییتری اطلاع داده که حکم قطعی 8 سال و 2 ماه حبس، 8 شلاق و محرومیت اجتماعی به نرگس محمدی در زندان قرچک ورامین ابلاغ شده است. ساعتی پیش با تقی رحمانی در این باره گفتگویی داشتیم و وی به رادیو فردا در مورد وضعیت سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی چنین گفت:
ببینید 8 سال و 2 ماه زندان همراه با 75 ضرب شلاق و انواع محرومیت‌های اجتماعی به نرگس امروز در زندان قرچک ابلاغ شده، یعنی حکم قطعی شده. این جدا از اون 3 ماه زندانی است که رئیس زندان از شکایت کرده بود. در حقیقت الان نرگس 10 سال و 2 ماه زندان داره که اون 3 ماه رو باید بکشه و از این 8 سال 6 سالش قطعیست، یعنی باید بکشه. این هم باید توجه بدی که نرگس درست بعد یک روز بعد از عمل کروی عروش انجام گرفت اومدن این حکم و ظالمانه رو بهش ابلاغ کرده، اونم در زندان خرچه که یه سوده گاوداری بوده تبدیل کردن به یه زندان. این وضعیتی که الان نرگس داره.
آقای رحمانی، پیش از این گزارش شده بود که خانم محمدی به دلیل تنگی نفس به بیمارستان منتقل شده بود و بعد گویا دوباره ایشون رو از بیمارستان به زندان برگردوندن.
ببینید نرگس، اول ما فکرم تنگی نفس بود، حالی گرفتگی که از عروقش حساس با 75% بوده، به میزان 75% گرفتگی بوده که دیروز به صلاح این انجام گرفت، در جا برش کردن زندان. دسته که حتی اقل توقع این بود که دوره نقاهت که توی بیمارستان بگذارانه، ولی از اینجایی که حالت انتقامگیری بود داره، این فوری برگردوندن به زندان به صلاح قرچک، و زندان قرچک جای خوب برای این نقاهت یه بیمار اصلا نیست.
آقای رحمانی، خانواده خانم محمدی در ایران با ایشون کی تماس داشتن آخرین بار؟
ببینید نرگس میتواند تماس تلفنی داشته باشه و چهارشنبه ها ملاقات، از اینکه خانواده نرگسیش کدوم به تهران نیستن، اون دادن تماس تلفنیه، ولی تو بیمارستان بود اجازه تماس تلفنی هم ندادن. این تماس وجود داره، ولی واقعیت اینه که زندان قرچک و بندی که نرگس هست خیلی بندی و محرومیت های زیاد و فشار مضاعفی که این چند تا زندانی سیاسی در درون زندان قرچک میارن، اگر که به طور کلی در زندان قرچک و همین زندانی ها فشار هست. مسئله ما اینه که نرگس بتونه بیرون دوری نقاهت بگذرانه و یه سری مشکلات جسمیش حل بشه. اگر چه اصلا زندان بودن نرگس زیر سوالی، چرا اصلا با زندان باشه؟ اون یه بحث دیگه است. ولی الان این فشار و انتقام گیری نرگس تبعید شده از باید زندان اولین میرفته، مثلا تبعیدش کردن به قرچک و خودشونم میدونم بعض زندان قرچک چطوریه.
با توجه به این احکام متعددی که علیه خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده، ایشون تقاضای تجدید نظرم که نکرده، گویا وکیلم که ندارن، چه چیزی رو میشه انتظار داشت با این وضع؟
در حال حاضر فرض نیست این حکم، ببینید اصلا دادگاهی نبوده، نرگس 5 دقیقه بردن پیش قاضی، قاضی هر چی توهین بوده انجام داده، بعد یه حکم صادر شده. خب این اساسا دادگاهی نبوده، شما اصلا بخوای به روال بدون وکیلم بوده، وکیل تسخیری که وکیل نیست، میشه دادستان دوم. همه اینا اصلا شرایط این حکمو و انبای همیشه هم حکمه اینجور داده میشه برای فعالان سیاسی مدنی، یه نوع تنبیه کردن سر جای خود نشاندن تا دادگاه حقوقی.
یعنی الان با توجه به این وضعیت باید انتظار داشت که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر خانم نرگس محمدی چند سال دیگه در حبس بمونه؟
این بستگی به تلاش ما داره، شرایط جهانی، خود جامعه ایران. خلاصه ببینید مگه 5 سال زندان نکشید؟ خلاصه نرگس این موازی داره، به اون موازی اعتقاد داره، مثل خیلی از زندانیان دیگه، و مقاومت میکنه. این حقوق مدنی باید به رسمیت شناخته بشه یا نشه؟ خلاصه همواره وقتی ظلم هست سری مبارزه میکنن و مقاومت میکنن، ولی وقتی میشه اینو شکست که افکار عمومی جهان داخل همه روی چیز متمرکز چون مانع از ادامه اجرای این احکام بشن، چه برای نرگس چه برای دیگران. این توقع و امیدیه که هر مبارز و فعال مدنی با خودش در زندان کشیدن هم میکنه با خودش، و یه آرزو و یه امیده. چون ظلم که میشه خلاصه یه سری باید مقاومت کنن دیگه، این قاعده است. خلاصه یکی مقاومت میکنه، کسانی مقاومت میکنن، ولی وقتی این میشه مانع این استمرار این شد که جامعه هم به پیوند و مانع بشه، اون قدرت وقتی زیاد بشه هر حکومتی ناچار عقب بشینه. این روالیه که وجود داره، فشارهای داخلی، فشارهای افکار عمومی خارجی، مجموع اینا، این هم تو تاریخ ایران بارها رخ داده. ولی اونی که زندان میکشه و با مقابل ظلم وامیسته، با این امید و آرزو وامیسته، حکومت هم میگه من یا باید اینو خسته کنم یا فرسودش کنم یا آرامش کنم، و این یک مقابله یک ادامه داره دیگه. من خودم 14 سال تجربه زندان دارم، این حس رو میکنم که وقتی یه زندانی برای یه آرمانی زندان میکشه چه فکر میکنه و حکومت چی فکر میکنه در این مورد.
ابلاغ حکم 8 سال حبس شلاق و محرومیت اجتماعی به سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی در زندان، تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
58مین کنفرانس امنیتی مونیخ پس از 3 روز بعد از ظهر امروز به کارش پایان داد. شهرام میریان همکارمان در آلمان.
کنفرانس امنیتی مونیخ روز شنبه با سخنان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گشایش یافت. او در آغاز ضمن نگرانی شدید از استقرار نیروهای روسیه در مرز اوکراین گفت زمان تشنج زدایی فرا رسیده و از همه طرفهای درگیر خواست در ابراز دیدگاه‌های خود جانب احتیاط را در پیش گیرند و هدفشان تنها در رفع بحران موجود دور زند. در روز اول همایش مونیخ آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان هم حضور نیروهای روسی در مرزهای اوکراین را نه تنها تهدیدی برای این کشور بلکه کل اروپا دانست و گفت در صورت تهاجم به اوکراین همه گزینه‌ها روی میز است و روسیه باید منتظر تحریم‌های بی‌سابقه و هماهنگ همه شرکا باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در همایش امنیتی مونیخ با اشاره به این موضوع که روسیه قصد دارد تحریکات دروغین ایجاد کند گفت خطر تشدید تنش نظامی از سوی روسیه همچنان بالاست و آمریکا نگران مسیری است که این کشور در پیش گرفته. در نشست روز دوم کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ، کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا هم روسیه را در صورت حمله به اوکراین تهدید به تحریم می‌کردند. خانم هریس گفت: امنیت اروپا در معرض تهدید فوری قرار دارد و اگر به اوکراین حمله شود، روسیه باید روی تحریم‌های قابل توجه و بی‌سابقه‌ای حساب کند. به گفته معاون جو بایدن در میان درهای گفتگو هم برای برون شد از تنش موجود همچنان باز است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیز گفت تهاجم به اوکراین به معنای نابودی یک کشور دموکراتیک است و چنین تجاوزی تحریم‌های شدید می طلبد. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در همایش امنیتی مونیخ گفت جامعه جهانی با بزرگترین بحران امنیتی پس از جنگ دوم جهانی روبروست و در حال حاضر 150 هزار نیروی مسلح در پشت مرزهای کشورش حضور دارند. وی با اشاره به این موضوع که روسیه یکی از 5 کشور عضو شورای امنیت است گفت این کشور با لشکرکشی خود منشور سازمان ملل را نقض کرده. زلنسکی همچنین افزود الحاق شبه جزیره کریمه در 8 سال پیش سیلی به صورت تمام جهانیان زد و 8 سال است که اوکراین به عنوان سپری در برابر یکی از بزرگترین ارتشهای دنیا قرار دارد. رئیس جمهور اوکراین ضمن سپاسگزاری از حمایت اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو تأکید کرد به توافق مینسک پایبند است و برای یافتن راه حل سیاسی تنش موجود تلاش می‌کند. دیگر سخنران کنفرانس مونیخ وانگ ای وزیر خارجه چین خواهان راه حلی صلح‌آمیز برای درگیری در شرق اروپا شد و به طور غیر مستقیم در مورد حمله به اوکراین هشدار داد و گفت حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری باید حفظ شود. وزیر خارجه چین در این حال از خواسته های اصلی روسیه از کشورهای غربی حمایت کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم که کشورش میزبان کنفرانس امنیتی مونیخ است در سخنان روز شنبه خود گفت جنگ بار دیگر اروپا را تهدید می‌کند و هیچ چیز نمی‌تواند استقرار بیش از 100 هزار سرباز روسی در مرز اوکراین را توجیه کند و از روسیه خواست مسیر تنش‌زدایی را در پیش گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 و 13. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.